أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين. سيرا بقية الله في العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. صحبت در زیارت جامع کبیره در السلام علیکم یا اهل بیت نبوه بود. گفتیم این اهل بیت چه خصوصیاتی داره؟ یک خصوصیتی که ابتدا ذکر شد، چند تا آیه رو پشت سر هم ما عرض کردیم خدمتون، این چند تا آیه رو ترتیب برید جلو. یکیش من تبعنی فانه منی بود. قسمت دوم که خب میگفتیم این آیه شریفه موضوعی داره، من تبعنی حکمی داره، فهو منی، این شبیه همون روایاتیه که وارد شده که شیعتنا مننا، به جای من تبعنی شیعتنا اومده. خب تبعنی یعنی همون شیعه بودن، شیعه بودن یعنی من تبعنی. اونجا حکم فنه و منی بود تو آیه قرآن، تو اینجا هم مننا. پس معلوم میشه این دوتا آیه شریفه و این روایت بر وزان واحدن، شیعتنا مننا، بر وزان آیه من تبعنی فنه و منیه. این نلوال کلام در این که این منی به چه معناست، من فاضل تینتنا، مثلا آیا به این معناست، یا مثلا فرض کنیم من اصحابنا، یک چی در تقدیر میگیریم، مننا از ماست، اما از ما با کدوم صفت، از ماست به معنی که از زیادی گل ماست، یا اینکه نه از ماست با یک خصوصیتی از ماست، مثل اون تعبیری که دمد سلمان اومده مننا اهل البیت. این خودش هر جا منی یا مننا گفته شد از ناحیه اهل بیت، آیا به معنای اینه که مننا اهل البیت؟ میگیم نه. چرا؟ چون که وقتی میفهمن از ماست، ممکنه حیثیتی داشته باشه، کمان که حیثیت اهل بیت یک حیثیت خاصیه، یکی ممکنه مننا باشه، مننا هست، از ماست، مثلا این از زیادی گل ما فریده شده به این معنا باشه، این یک معناست، از ماست. اما یه خود میگن مننا اهل البیت، مننا اهل البیت یعنی ما با اون وصف اهل بیت بودن، ما با اون وصف اهل بیت بودنی که اینا ملحق به ما میشن، مننا میشن. پس هر مننایی مننا اهل البیت نباید بوده باشه، مننا اهل البیت یعنی من خصوصیت اضافه به ما با وصف اهل بیت بودنه، یعنی الحاقی که به ما پیدا کرد، اضافه پیدا کرد و ملحق شد و الحاق به ما پیدا کرد با وصف اهل بیت بودنه. بله شیعتنا خلق من فاضل تینت ناینم یک مدست روایات. پس بعد اولا موضوع شناخت، اگر کسی شیعه خالص باشه، لعل به اون تعبیری که بعضی دارن جاها دارن شیعتون المتحرون، بفهمیم که این شیعیان خاص و خالص به معنی واقعی کلمه، اینا همون حکم من اهل البیت دارن. چرا؟ به همون قرینه ای که اگر کسی من اهل البیت شد، طبق اون تتمه ملحق میشه به مسئله آیه تطهیر، تطهیر الهی براش میاد، متحر میشه، و این تعبیر درباره شیعه به کار برده شده. این نه هر شیعه است که اسمن بگیم به شیعه، این شیعه ای که در اون اعلی درجه بوده باشه، اون شیعه ای که در تبعیت، در تبعیت محض باشه، نه در تبعیت نسبی، نه تبعیت محض. اگر کسی شیعه بود در مقام تبعیت محض، اون موقع میشه شیعتنا مناش، میشه مننا اهل البیت. چرا؟ چون میشه شیعتنا المتحرون، این شیعه میشه جز متحرون، یعنی کنده اون خصوصیتی که روش هست میاد. حالا درجه تطهیر چقدر، این هم باز فرق میکنه. ببینید درجه تطهیری که روی شیعه پاک میاد و خالص میاد، این دیگه فرق داره با آیه تطهیر، چون که شأن نزولش یا جز مصادیق آیه تطهیر که نیستش، که این جز ملحقان به تطهیره. مثل این که مثلا میگیم که خدا رحمت کنه، بهجت خیلی میفهمدن بعضی از علمای ما اسمت داشتن، تا میگیم اسمت داشتن یعنی این که اسمتی در شأن اسمت شهادت معصوم مسلم اینجور که نیست. عصمت چهارده است و عصمت مراتب تشکیکی که است. عصمتی که در چهارده معصوم علیهم السلام هست اون یه نوع عصمته. اون عصمت در چهارده معصوم که از آیه تطهیر هم استفاده میشه که خصوصیت دیگه یه اهل بیته که علاوه بر تطهیر اون خصوصیت هم دارن، این خصوصیت عصمت نه فقط از گناهه، نه فقط از خطا و خطیه است، این عصمت از ترک اولاست. کمان که بزرگان فهمدن عصمت از ترک اولا، در انبیا عصمت از ترک اولا رو بسی ذکر نکردن، عصمت از خطا و خطیه ذکر کردن، اما در اهل بیت عصمت از ترک اولاست. یعنی اگر دو تا عمل باشه، یکی یک میلیارد درجه داشته باشه، یکی یک میلیارد و یه درجه، ائمه علیهم السلام چون ارادشون ارادت الله، این اصل معارف ها، یکی از مشکلات حوزه ها و بعضی از مسائل معرفتی ما اینه، ائمه ارادت الله هن. اینو ما باید مسلم تو همه جا بگیریم. وقتی تو بعد عصمت گفتیم ائمه ارادت الله هن، یکی یه میلیارد درجه باشه، یکی یک میلیارد و یک درجه بوده باشه، ارادت الله به کدوم تعلق میگیره؟ با اون که یک میلیارد و یکه، پس اراده ائمه به همون تعلق میگیره. این یک. پس از جهت اراده ضعف در مسئله ندارن، همین حتما اونی که بهتره رو انتخاب میکنن، چون ارادشون ارادت الله، درست؟ این از جهت اراده، یعنی اولا رو انتخاب میکنن در هر حرکت و سکنی. دو، یکی از چیزایی که باعث میشه شخص فاقد این درجه عصمت ترک اولا بشه، یکیش اراده بود که نداره، اراده اون قوی رو نداره، دومیش این بود که علم نداره، نمیدونه کدوم اولاست کدوم اولا نیست، ممکنه اولا رو نتونه تشخیص بده. این علمم که ممکنه یکی از انبیا علم مطلق نداشته باشه، کما اینکه مثلا در حضرت آدم از شجره منهیه خورد به خاطر نه اینکه در ارادش مثلا اراده کرد و غیر اون چیزی که اراده کرده خدا مثلا بخواد عمدن یه چیز دیگر رو اراده بکنه، در میلش میل به چیزی غیر اون چیزی که خدا میخواد میل مثلا تو وجودش پیدا شده باشه، نه، از باب این بود که در تشخیصش، در علمش، روی صداقتی که داشت، روی این که اعتقاد به صدق داشت در اون جنت، تصور کرد که این موجودی که اومده بهش، حالا در قالب مار یا هر چی تو روایت مختلف گفت که خدا نهی از شجره برداشته، این صدقه، این حمله بر صدق کرد، اون خصوصیتی که حضرت آدم داشت، این حمله بر صدق کرد که خدا نهی از این شجره برداشت، حضرت آدم از شجره منهی تناول کرد. ببینید این مسئله علمه، ممکن حضرت آدم علم نداشته باشه به این مسئله وش نهی خدا باقی باشه در شجره منهیه، بر اساس صدقش این علم هم از نهی خدا حساب بکنه که این لعله این موجودی که اومده از نهی خدا اینو گفته، ولی که در ائمه معدن علم خدا هست، همیشه علم به اولا رو دارن، پس علم به اولا رو دارن، اراده شون هم ارادت الله به اولا تعلق میگیره، پس عصمت از ترک اولا در ائمه ثابته. در بعضی ها عصمت از خطا و خطیه است، در بعضی ها عصمت از، به قولای بهجت زیاد میگفتن، میگفتن علمای ما عصمت از خطیه داشتن نه عصمت از خطا، تعبیر میکردن مثل شیخ مفید عصمت از خطیه داشت، گناه تو عمرش نکرده بود. آقای بهجت خیلی مثال میزدن، زید بن علی بن حسین رو گفتن ما اسیت الله منذ عرفت یمینی من شمالی، زیاد تکرار میکردن، از وقتی که دست راست و چپم رو شناختم معصیت خدا نکردم، فلان به نسبت از خطیه است، معصیته اما از خطا نیست. شیخ مفید با اون عظمتش عصمت از خطیه داشت، گناه نکرد عمرش، ولی کن خطا مثل خطای علمی، چند تا قوله شما این قول انتخاب میکنی و یه قول دیگه ایو، گفتن نه خطا ممکنه باشه، هست در بزرگان ما خطا در نظریات علمی هست، اما چه بسا بعضیشون اسمت در خطیه دارن، مثال سید مرتضی هم میزدن، سید مرتضی هم اسمت داشت از خطیه، سید ابن طاووس هم احسن، سید ابن طاووس و خیلی بزرگان دیگه معروف و مشهور، مثل خونساری، ابن فهد، سید ابن طاووس، سید بهلول، اون سه نفری که میگن باب تشرف بروشون باز بوده، اینا همه این مسئله رو داشتن. سید رضی هم همینجور بود، حالا شما مثلا سید مرتضی میزنن و سید رضی هم هست، باز ما تو این اخیری مثل آقای خونساری که عرض کردم، آقای شاه‌آبادی گفتن داشتن برای آقای عراقی از تقوایشون گفتن و عراقی گفتن از اسمتیشون برای من میگه. تو عمرش معصیت خدا هم گفتن نکرده، غیبتی، دروغی، نمیدونم چیز، هیچی تو عمرش مثلا به زبانش جاری نشده بود، بلکه تعبیری نرم کردن بودن، فکر گناه نکرده بود. گفتن بهشون، گفتن چرا فکر گناه، شما فکر گناه نکردی؟ گفتن که فکر گناه زشته، قبیه، مثلا تعبیر اینجور به کار میبردن. بین مراجع نجف معروف بود آقای استاد احمد خونساری به اسمت، بعضی تعبیر میکردن تالی تلی به معصومه، بعضی تعبیر میکردن مثل عراقی که ایشون معصوم بود اسمت داشت. علی حال پس ببینید اسمت درجات تشکیکیه داره، طهارت هم همینجوره. طهارتی که در خود آیه تطهیر داریم دو تا کلمه است توش، یکی طهارت از رجز، یکی هم یطهرکم تطهیرا، که بعضی ها اون یطهرکم تطهیرا تمسک میکنن، یعنی علاوه بر تطهیر از رجز با اون اطلاقی که رجز داره، قسمت دومش یطهرکم تطهیراست. این طهارت طهارت مطلقه است، یطهرکم تطهیرا این طهارت طهارت مطلقه است، ولیکن این طهارت مطلقش نسبت به 14 معصومه. اسمتی هم که این از این آیه تطهیر استفاده میشه، اسمت 14 معصومه. ملحدین به آیه تطهیر دیگه طهارتشون یا اسمتشون مثل اسمتی که در آیه تطهیر بر 14 معصوم بیان شده دیگه نیست، اون دیگه الحاقیه، دیگه الحاقه. یعنی میخوام بگن که اون چیزی که در اهل بیت علیهم السلام هست، اونا خودشون ورث کردن به اهل بیت. من اهل بیت جوری شد که اضافه پیدا کرد به ما اهل بیت، از ما شد. اما نبین این که معنا که اسمتی که در آیه تطهیر اومده بیاد در سلمان، نبین معنا که تطهیری که در آیه تطهیر اومده بیاد در سلمان. لذا اون چه که گفتیم مثلا در تطهیر، در تطهیری که در آیه تطهیره، مثل سید بحرالعلوم ها یا مثل آیه علامه هلی تو طهارت ظاهری معصومین که تو سنزل ظاهری فرمودن بدنشون نیاز به غسل نداره، تعبدی این مسئله، و مثلا حتی خونشون مثل سید بحرالعلوم یا مثلا علامه هلی گفتن، این نسبت به مثلا هر کس که ملحق بوده باشه دیگه نیست، چون اینا ملحقن. خود آیه تطهیر اسمت و طهارتی که داره ثابت میکنه مطلقه است، یطهرکم تطهیرا، این طهارت مطلقه است. تعبیری که علامه هلی استفاده کردن که ظاهر و طهاره در مورد ائمه معصومین علیهم السلام، این دیگه در مورد مثلا هر کسی که ملحق بوده باشه نمیاد. اون تا بله، حالا نهاد اون بحثه، مثل سید بحرالعلوم توی انبیا غالب ظاهر شعرش از شعرش استفاده میکنن که غالب طهارت خون شده، یعنی در مورد انبیا هم سید بحرالعلوم نمیان قائل شده. حالا اون یه بحث جداییه، در مورد انبیا که حالا طهارت چجور میاد، اون از باب در مورد انبیا باز بحثش جدا، چون سید بحرالعلوم ظاهر حرفش به قدرت مندنی طهره علی ظاهر مسئله انبیا رو میاد شامل میشه، چون اون روایت مربوط به انبیاست، ولی کن این حالا یه بحث جداییه. اونی که مسلم مثل علامه هلی این آدم دو خدا آیه تطهیر گفتن، این مسئله است. واسه اون جای بحث بله دیگه حسن در بوده ترکی اولا هم گفتیم اسمت مطلقه نیست در انبیا، لذا طهارت هم ممکنه طهارت مطلقه در بوده انبیا نباشه. حالا انبیا و اینها بحثش جدا هست، مثل انبیا چه آدم چه سنگر
رو چه آدم از این طرف در جهنه
کن لامنه هست در مدازت علی اکبر تعبیر فرق داره، منا نیست تعبیر، اینو خیلی توجه بکنید. در مورد حضرت علی اکبر علیه السلام و اهل بیت خصوص سید الشهدا مثل حضرت ابوالفضل و اینها، خصوص حضرت علی اکبر تعبیری داره که بعضی هم میگن که از همینجا پیداستن به حضرت ابوالفضل و اینها هم تعبیر میکنه. تعبیری نیستش اونها منا اهل بیت شدن، اضافه نیست، توجه این اضافه نیست، تعبیر جعلک الله، توجه این در مورد حضرت علی اکبر تعبیر منا و اضافه نیست که بگیم مناست تعبیر، اون تعبیر جعلک الله، یعنی تعبیر فرق داره. جعلک الله من اهل البیت، خدا شما رو از اهل بیت قرار داد. بعد آیه تطهیر رو شما تو زیارت از در یک بر میخونید، یعنی فرق داره مسئله با تعبیری که میگیم سلمان و منا اهل البیت. زمین تو آسمون با تعبیری که در سلمان فرق داره. جعلک الله من اهل البیت، نه اینکه ائمه بفهمن تشریفاً مثلا از باب فضیلت از باب الحاق بگن من ناهد البت یه زادم رضا تر یک بر فرق میکنه. الان این بحثش حالا ما وارد اون بحث نمیشیم که اون جای بحث داره که نظری که سید بحرالعلوم دادن در مورد انبیا و دیگران اون جای بحث برای خودش داره که حالا اسمت در مورد اونها چه درجه ای بوده، طهارت در مورد اونها چه درجه ای بوده. خصوصیت الحاق به اهل بیت یکیش مسئله طهارت بود، یکیش مسئله اسمت بود، یه خصوصیت دیگهش مسئله شهوده که اون مسئله شهودش که با اون آیه شریفه بیان کردیم که کتاب مکنون، قرآن کریم در کتاب مکنون که لا یمسه الا المطهرون، اون تو زیل اون آیه است. مس کتاب مکنون به شهوده، یعنی خدای تبارک و تعالی یک خصوصیتی که در اهل بیت قرار میده اینه که اینها به درجه ای از شهود میرسن که در شهودشون نه فقط مثلا منحصر باشه به اینکه مثلا عالم برزخ رو مشاهده بکنن یا عالم ملکوت رو، نه، بلکه کتاب مکنون رو که ما فوق کتاب مبینه مس میکنن. مس مسئله چیه؟ اتصاله، متصل میشن. این لازمه اولی شهوده و بلکه مس بالاتر از شهوده. ببینید مثلا تو مسئله فنا، تو فنا اصطلاحا اینجور فرمودن، فرمودن ما یک فنا علمی داریم، یک فنا شهودی داریم، یک فنا وصولی داریم. فنا علمی رتبه اول، هر کدوم از اینا باز دوباره چهار قسم میشه: ذاتن، صفاتن، افعالن، آثارن، میشه 12 قسم فنا. هر کدوم هم این سه قسم رو داره تو تعبیر بزرگان هست: فنا علمی، شهودی، وصولی. هر کدوم سه قسم داره: ذاتن، صفاتن، افعال. چهار قسم داره: ذاتن، صفاتن، افعالن، آثارن. ببینید 4 در 3 میشه 12 قسم. درجه بالاتر توی این 4 تا قسم ذاتی و صفاتی و افعالی و آثاری چیه؟ ذاتی. باز از حیث این 3 مرحله علمی، شهودی، وصولی چیه؟ وصولیه. شهود این مرحله متوسط است، یعنی یه وقتی که کسی علمن این مسئله براش حاصل میشه، یه وقت شهودن، یه وقت وصولن. لا یمسه الا المطهرون، صحبت از مس، مس یعنی وصل شدن و اتصال. اینو توجه داشته باشید، مس صحبت اتصال. فعلا ان شاء الله جلسه بعد عرض می‌کنم خدمتتون. صلی الله علیه و آله.